استودیو ترغلی تو روستای نیم ساعت در ایخ پراو نورندی که
سلام علیکم شنوندای عزیز رادیو آزادی، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که شماری از کارشناسان افغان وقوع انفجار در محوطه قمندانی امنیتی کابل را زنگ خطر و نشان دهنده ضعف سکتور امنیتی خواندند. برخی از وکلا و نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان میگویند که در کابینه جدید باید شماری از وزارتخانه های مهم به زنان داده شود. مطالب جالب دیگر هم داریم، اما قبل از نشر همه آنها خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستار فروخ پیشکش میکند.
دو رویداد امنیتی امروز در کابل مشران جرگه افغانستان را نگران نموده و این جرگه از حکومت میخواهد تا از تکرار این حوادث در آینده جلوگیری کند. کرکت بورد افغانستان میگوید که بازیکنان تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال این کشور در اولین مسابقه اش تیم ملی کرکت زیر سن 19 ساله مالزیا را شکست داد و وزیران خارجه آمریکا، ایران و مشاور اتحادیه اروپا امروز گفتگوها را روی برنامه اتمی تهران در عمان آغاز کردند. مشروع اخبار مشران و جرگه افغانستان نسبت به دو رویداد امنیتی امروز در شهر کابل ابراز نگرانی کرده و از حکومت این کشور میخواهد تا از تکرار این حوادث در آینده جلوگیری کند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه در اجلاس امروز این جرگه گفت: این حمله اگر در چوکات قماندانی امنیت صورت گرفته و یا در مربوطات حوزه هشتم آن را تقبیه می کنیم و خواهان شناسایی و افشای عاملین آن می باشیم. متاسفانه مسئولان امنیتی ما که در خانه و دفتر خود در امن نیستند، ملت ما چگونه در امن به سر برد؟ با گفته مسئولان امنیتی، در نتیجه یک حمله انتحاری در داخل قماندانی امنیه ولایت کابل، مدیر دفتر قماندان امنیه کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این صبح امروز یک انفجار در مربوطات حوزه 8 شهر کابل رخ داد، اما به اساس گزارش‌ها تلفات در پی نداشت. مسئولان امنیتی در ولایت بدخشان میگویند که یک گروه ده نفری از مخالفان موصله در این ولایت از مخالفت با دولت دست کشیده و افراد شامل این گروه سلاح‌هایشان را امروز به پلیس تسلیم کردند. لال محمد احمد زید سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که این گروه در ولسوالی ارگو بر ضد دولت فعالیت میکرد. به اساس گزارش‌ها یک گروه دیگر از مخالفان موصله اخیراً در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان به دولت پیوست. این دو ولسوالی ولایت بدخشان در این اواخر شاهد یک سلسله ناامنی ها بودند. کرکت بورد افغانستان میگوید که بازیکنان تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال این کشور در اولین مسابقه اش تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال مالزیا را شکست داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت تیم مالزیا با دست دادن تمام بازیکنانش در 27 اوور به کرکت بازان افغان 102 دوش هدف تعیین کرد. هوتک افزود که تیم افغانستان این هدف را بدون از دست دادن کدام بازیکنش در دهم اوور تکمیل کرد. ادامه اخبار. جان کری وزیر خارجه آمریکا، کاترین اشتون مشاور اتحادیه اروپا و جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز گفتگوها را در عمان آغاز کردند. این در حالی است که ضرب الاجل برای رسیدن به توافق در مورد برنامه اتمی ایران نزدیک شده می‌رود. عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در آستانه آغاز گفتگوهای غیر رسمی در مسقط گفت کشورش مشتاق است تا یک توافق حاصل شود و ابراز اطمینان کرد که به یک توافق تا به ضرب الاجل 24 نوامبر دست یابند. کری، هشتون و ظریف پیش از آغاز ملاقاتشان برای یک فرصت عکسبرداری به طور مختصر در مقابل مطبوعات ظاهر شدند. دور نهایی گفتگوها در مورد برنامه اتمی تهران به تاریخ 18 نوامبر در ویانا برگزار می شود. یک نهاد حقوق بشر سوریه میگوید که قوای حکومتی سوریه یک شهرک تحت تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی را در این کشور مورد حملات هوایی قرار دادند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا امروز گفت که هلیکوپترهای حکومتی چندین بمب را بالای شهرک الباب در ولایت حلب پرتاب کردند و طیاره‌های جنگی نیز آتشباری نمودند. با گفته نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه، در این حملات حداقل 21 تن کشته و حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. هنوز روشن نیست که در این حملات به جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی در شهرک الباب تلفات وارد شده است و یا نه. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که به خاطر انتقال تجهیزات نظامی به مناطق تحت کنترل جدایی طالبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین زیاد نگران است. این سازمان به روز شنبه در یک اعلامیه گفت که ناظرینش قطارهای اسلحه سنگین و تانک‌ها را در شهر دونسک و ماکیفکا مشاهده کردند. روسیه حمایت از جدایی طالبان را از طریق فراهم کردن اساکر و اسلحه رد میکند. و هزاران تن از حامیان اپوزیسیون بر ضد حکومت آذربایجان در باکو مرکز این کشور تظاهرات نموده و خواهان رهایی زندانیان سیاسی شدند. گرد همایی امروز از سوی شورای ملی اپوزیسیون نیروهای دموکراتیک که یک جنبش طرفدار دموکراسی است تنظیم شده بود. پلیس از تنظیم کننده های این مظاهره تقاضا کرد که خواست استعفای رئیس جمهور الهام علیف را مطرح نکنند، اما هنگامی که مظاهرچیان خواستند که شعار بدهند که علیف استعفا بده، جریان برق قطع شد تا سخنرانان روی استیج از میکروفون استفاده نتوانند. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری، این مجله خبری رادیو آزادی. در ادامه برنامه همکارم جمشید حبیب‌زاده را همراهی کنید.
از همکارم ستار فروخ تشکر، از شما هم به خاطری که با ما هستین یک دنیا تشکر. در این کمتر از نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی در بخش تکنیک انجینیر عبیدالله عبید با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل میشنوین. برخی از کارشناسان افغان وقوع انفجار در محوطه قمندانی امنیه کابل را زنگ خطر به سکتور امنیتی و ضعف ارگان‌های کشفی و استخباراتی می دانند. یک تعداد از وکلا و نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان می گویند که در کابینه جدید باید شماره از وزارتخانه های مهم به اساس شایسته سالاری به زنان داده شود.
در این کابینه امیدواری معنی است که هرگاه تعداد وزارتخانه ها به 25 می ماند، بهتر است که حداقل با 5 زن کم از کم داشته باشد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان ناامنی ها را یکی از عمده ترین چالش در برابر استخراج معادن در کشور می داند.
مشکل اساسی ما فقط مسئله امنیتی است.
و جزئیات این موضوع را هم خواهید شنید که گفتگوی وزرای خارجه آمریکا و ایران در مورد برنامه جنجال برانگیز اتمی تهران در عمان آغاز شده است. قسمی که در خبرها هم شنیدین، امروز قماندانی امنیه کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت. در این حمله آمر دفتر قماندانی امنیه کابل کشته و 6 پلیس دیگر زخمی شدند. جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل گفته که تحقیقات درباره چگونگی این رویداد آغاز شده. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی افغان انفجار امروز در محوطه قماندانی امنیه کابل را ضعف سکتور امنیتی و یک زنگ خطر میدانند. فقیر محمد فقیر وزیر داخلی پیشین افغانستان یکی از این کارشناسان است که به رادیو گفت عدم مراعات اصل شایسته سالاری در تعیینات در سکتور امنیتی و وابسته بودن برخی از منصوبین نیروهای افغان به تنظیم ها سبب شده که مخالفین مسلح بتوانند اکثر اهدافشان را در این کشور هدف قرار بدهند. بیشتر از زبان خودش در این مصاحبه کوتاه می‌شنویم.
شما میدانین که امیر بعد از انتخابات و آخر ختم انتخابات از اعلان حکومت ملی تقریبا تا امروز نمی یک هفته دو هفته سه هفته یک شکل بنظمی ها در بین دولت و حکومت آمده و زیاد متوجه همی مردم هم به طرف های سیاسی و اشکال مختلف مشکلاتی که در مردم افغانستان با او روبروست در این قسمت یک قسم تشویش هست. وقتی که در این حالت دشمن هم مثل مکار بسیار زرنگ وجود در شبشه از تروکا و شوهای مختلف استفاده میکنه و بالاخره با مو دفتره میره و در داخل دفتر اونا انتجار میکنه. خوب بود که کماندان امونیه نبوده و یا امیرشان شده یا دیگه نفر کشته شده.
چرا نیروهای امنیتی نمیتونن که جلو همچون حملات بگیرن؟
نیروهای امنیتی ما مربوط به تنظیمات هر گروپ سهم خود در چیز داره در ادارات امنیتی ما و همه هنگ نیست از هر تنظیم از زنیم خود دفاع میکنه و در چه ایزی کسی نیست که یک همه هنگی کامل سالم با وجود بیاره یک لیدرشپ طبیع و بانزبات با وجود بیاره تا بالاخره جلوه نمی کسون وقتا بگیره و کاملا هم اردوی ملی ما تقسیم کرده با تنظیم ها هم پولیس ما تقسیم کرده با تنظیم ها هم امنیت دولتی کم گروپ مختلف است که هر گروپ از خود دفاع میتونه از خود پول زیاد اکادمی فساد است این فساد مرض کلان است در افغانستان
بسیار تشکر
از نگاه اخلاق ما افغان ها جن... میشه میتونم که کسی رفت فینجا رو فرا میگریم
تشکر فقیر صاحب به عنوان سوال اخیر میخوایم بفهمم که شما به سکتور امنیتی چه مشوره میتین چگونه میتونن اونا جلو چنین حملات بگیرن
فقط مشوره نیست که بر روحیه ملی و وطن پرستانه رهبری اونا با وجود بیاره و حتی دانش از وطن خود تربیه سالم بگیره و به مو اساس تربیه سالم یک انضباط اهنی ندوی وضعی که فعلا ما قرار داریم با وجود بیاره و میتونه با بسیاری مشکلات جوابگوی باشه اما کسی نیست که بسی جواب بگویی که یکی میگه که ما نیستم پلانیست دیگه میگه که ما نیستم پلانیست یه که پلانی رو میپلیم یکی در یک تنظیم هست دیگه زردگاه تنظیم هست که تا امروز هم علاه یک دیگر در دستاوتی ها و در دستیت ها و در تمام مشکلاتی که در حال فعلا وجود داره در اون شبیه شریک هست
شنیدین که یکی از کارشناسان امنیتی افغان گفت ضعف سکتور امنیتی سبب وقوع حملات انفجاری و انتحاری در کشور شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که در کابینه جدید باید شمار از وزارتخانه های مهم به اساس شایسته سالاری به زنان نخبه داده شود. شکریه بارگزای یک عضو این جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که سهم زنان در کابینه حکومت قبلی ناکافی بوده و این بار باید به آن جدن توجه صورت گیرد. در این حال برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز خواهان افزایش مشارکت زنان در کابینه شد. ویدا برکی و تفصیل بیشتر.
در حالی که قرار است در آینده نزدیک کابینه جدید از سوی رئیس جمهور اعلام گردد، شماره از اعضای شورای ملی افغانستان میگوید که این بار باید به زنان برخی از وزارت‌های کلیدی داده شود. شکریه بارگزه یک عضو ولسی جرگه روزی یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی افزایش مشارکت زنان در کابینه جدید را مشروط بر توانمندی و ظرفیت کاری آنان می‌خواند. خانم بارگزه هرچند به مشکلات و نابرابری‌های موجود سیاسی در این راستا اشاره کرد، اما نسبت به اراده حکومت جدید در این خصوص اظهار خوشبینی می‌کند.
زنایی که به اساس توانمندی نه تنها باید بر 1% محاسبه نشه، وزارتخانه های مهم در اختیارشان گذاشته شود. در این کابینه امیدواری معنی است که هرگاه تعداد وزارتخانه ها به 25 میمانه، بهتر است که حداقل ما 5 زنه کم از کم داشته باشیم. اما معیار توانمندی، ظرفیت و کارایی و ابتکار زنان و مردان باشه که در کابینه آینده میشه.
امیدواری در جهت افزایش سهم زنان در کابینه جدید در حال مطرح میشوند که رئیس جمهور اشرف غنی روز شنبه طی نشستی در کابل گفت که مشارکت زنان نقش حیاتی در حکومت داشته و در این قسمت باید تغییر اساسی به میان آید. هرچند آقای غنی دستاوردهای 13 سال زنان در کشور را چشمگیر خواند، اما گفت که این دستاوردها کافی نبوده و باید تلاش‌های بیشتری در این راستا صورت گیرد. در همین حال نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر بحث‌ها روی چگونگی ارائه خدمات وزارتخانه‌ها و مؤثریت کار آنها به مردم در کمیسیون تشکیل کابینه ادامه دارد. با این همه فعالان حقوق زن در افغانستان نیز خواهان سهم بیشتر زنان در کابینه جدید و افزایش مشارکت سیاسی آنان در کشورند. سریا پرلیکا یک تن از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هرقدر که ما در ارتقای زنان تلاش کنیم، هرقدر که فهم و درک از اینا را در بخش‌های مختلف سیاسی اجتماعی تقویت کنیم، با ما اندازه میتونه مفید باشه. لازم است که در رهبریت، اما طوری که حکومت جدید تعهد سپرده، بنیادی در ارتقای زنان تلاش کنند. فقط شایسته سالاری، تعهد، وطن دوستی و صداقت در نظر گرفته شود.
در کابینه حکومت قبلی 3 تن از زنان به حیث وزرا فعالیت داشتند و گفته می شود که 25% کرسی های شورای ملی را نیز زنان در اختیار دارند. اما بسیاری زنان افغان و نهادهای مدافع از حقوق زنان آن را ناکافی می دانند. آنان می گویند که حکومت جدید باید طبق تعهدات قبلیش افزایش سهم زنان در کابینه و بخش های دیگر سیاسی را در نظر گرفته و به زنان فرصت فعالیت های بیشتر را بدهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فعلا شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، ثبات حکومت وحدت ملی و تداوم آن را وابسته به عملی شدن توافقات انجام شده میان دو تیم تشکیل دهنده این حکومت میداند. و امروز در یک نشست خبری در مزار شریف گفت برخورد صادقانه با توافقات صورت گرفته میتواند آینده افغانستان با ثبات را تضمین کند. مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش میدهد.
عطا محمد نور، والی بلخ، در یک کنفرانس خبری در شهر مزار شریف به رسانه‌ها گفت که ثبات و تداوم حکومت وحدت ملی مربوط به عملکرد حکومت وحدت ملی، فعالیت‌ها و پابندی به معاهدات موجود در توافق صورت گرفته میان هر دو تیم میباشد. آقای نور همچنان علاوه کرد که اگر هر دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی صادق بوده و رهبران آن به موارد ذکر شده در توافقنامه حکومت وحدت ملی را ارج گذاشته و به آن عمل کند، این مسئله میتواند آینده افغانستان با ثبات را تضمین کند. والی بلخ همچنان گفت که اگر یکی از این دو تیم به معاهدات امضا شده در توافقنامه حکومت وحدت ملی صادقانه برخورد نکند، این عملکرد آنان سبب خواهد شد تا به قیمت حکومت وحدت ملی تمام شود.
اگر هر مفادی از این توافقنامه ماده به ماده عملی شود، شما یقین کنید که آینده افغانستان را تضمین میکنه و عمر حکومت دراز میشه. در غیر او هر تخطی بزرگ خلاف هر ماده ای از مفاد توافقنامه دولت وحدت ملی و ای شرایط شکنی نشه خدای نخواسته و حتی به قیمت دولت وحدت ملی تمام خواهد شد.
وی از رهبران هر دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی خواست تا یک بار دیگر به مردم اطمینان دهند که به مواد ذکر شده در توافقنامه میان هر دو طرف صادقانه برخورد میکنند. در عین حال والی بلخ در جریان صحبت هایش خطاب به وکلای جدید شورای ولایتی بلخ گفت که یکجا با مردم و در کنار هم برای اصلاح ادارات دولتی قدم به پیش بگذارید و در قبال به هر عملکرد خود به مردم مسئولانه جوابگو باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
دیوید کامرون، صدر اعظم بریتانیا، میگوید که کشورش در نتیجه جان دادن سربازان بریتانیایی در افغانستان امن است. این در حالی است که از سال 2001 به این سو بیش از 450 نظامی بریتانیا در جنگ افغانستان کشته شدند. بیشتر در گزارش از جعفر احمدی بشنوید.
مراسم یادبود از 453 سرباز بریتانیایی به روز یک شنبه در کشورشان برگزار شد. این سربازان در افغانستان جان دادند. صدر اعظم بریتانیا در این مراسم اشتراک کرد و گفت که قربانی نیروهای بریتانیایی در افغانستان امروز کشورشان را امن ساخته است. دیوید کامرون افزود نیروهای بریتانیا مانند اشتراک عساکر این کشور در جنگهای جهانی اول و دوم در افغانستان رزمیدند و این مسئله آینده روشن را برای بریتانیا یقینی ساخت. با گزارش تلگراف، کامرون این سخنان را در حال ابراز کرد که بروز یک شنبه مراسم یادبود از قربانیان جنگ در بریتانیا برگزار شد. حزب کارگر بریتانیا گفته است نامهای سربازان بریتانیایی که پس از جنگ جهانی دوم جان دادند باید روی سنگ نوشته شود و به نشانه احترام در شهرها گذاشته شود. صدر اعظم بریتانیا گفته که خدمات بیش از 450 سرباز بریتانیایی را که در افغانستان جان دادند هرگز فراموش نخواهند کرد. با گفته دیوید کامرون، بریتانیا امروز به خاطر جنگی که همین سربازان در آن اشتراک کردند مسئول است. او افزود از هر سربازی که در این مأموریت سهم گرفته ممنون و مدیون آنها هستند. پس از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا دومین کشور است که بیشترین سرباز را برای اشتراک در جنگ علیه تروریسم به افغانستان فرستاده بود. بسشن بزرگترین پایگاه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند هفته گذشته بسته شد. مأموریت جنگی بریتانیا مانند برخی دیگر کشورهای عضو ناتو در پایان سال 2014 در افغانستان به پایان می رسد. اما گفته شده که بریتانیا به مأموریت آموزشی و مشوره‌دهی به نیروهای افغان ادامه خواهد داد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
اما فعلا شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان ناامنی را یکی از عمده‌ترین چالش در برابر استخراج معادن در کشور میداند. اکبر بارگزای سرپرست این وزارت روز یکشنبه در جلسه استجوابیه مشران جرگه گفت کار استخراج پروژه مس عینک و حوزه آمودریا هم به خاطر وضعیت نامناسب امنیتی به تعویق افتاده است. تفصیل بیشتر در
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید تا زمانی که امنیت تامین نگردد، سرمایه گذاران خارجی در بخش استخراج معادن در این کشور سرمایه گذاری نخواهند کرد. محمد اکبر بارکزای سرپرست این وزارت روز یکشنبه در جلسه استجوابیه مشران جرگه گفت ناامنی ها یکی از مشکلات اساسی در برابر استخراج معادن در این کشور بوده و باید به این مسئله توجه جدی صورت گیرد. وی گفت علاوه بر حوزه نفتی آمودریا و مس عینک، کار بسیاری از پروژه های بزرگ به خاطر مشکلات امنیتی متوقف شده است.
مشکل اساسی ما فقط مسئله امنیتی است و ما این مسئله را با شورای محترم امنیت، با وزارت محترم داخله، با جامعه رئیس جمهور این مسائل را گذاشتیم و چندین بار از اونا تقاضا کردیم که سر مسئله امنیت توجه جدی داشته باشند تا ما بتانیم که کمپانی در وجود در حالت خوب قرار داشته باشه و در فضای آرام کار خود را پیش ببرد.
پیش از این مقامات حکومتی افغان گفته بودند که به خاطر تامین امنیت حوزه های تل شمال و مس عینک در لوگر اقداماتی را روی دست گرفتند. وزارت داخلی افغانستان گفته است که همین حالا صدها تن از نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت معادن این کشور گماشته شدند و در این قسمت کدام نگرانی جدی وجود ندارد. در این حال برخی از اعضای مشان و جرگه ابراز نگرانی کردند که در بسیاری از ولایات کشور معادن به گونه غیر قانونی استخراج می گردند. یونس تخاری عضو مشان جرگه در مورد چنین گفت:
در ولایت تخار تقریبا در روز بیش از 30 معدن، معدنیات مختلف از نمک، زغال سنگ، رنگ، گچ و غیره و غیره که اونجا وجود دارد، همه از و به شکل خودسر توسط اشخاص غیر مسلکی استخراج میشه.
اما محمد اکبر بارکزای سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید کسانی که در استخراج غیر قانونی معادن دست دارند از سوی ارگانهای امنیتی کشور شناسایی خواهد شد. قرارداد استخراج مس عینک ولایت لوگر در سال 2008 میلادی میان حکومت افغانستان و شرکت چینایی MCC به امضا رسید، اما تا حالا کار استخراج آن آغاز نشده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
تشکر که با ما هستین. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که در 13 سال گذشته پوهنتون‌های دولتی از نظر کمیت رشد چشمگیر داشتند، اما نیاز است که حالا به کیفیت آنها نیز توجه شود. آرزو غیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان در حالی از بلند بردن کیفیت درسی در پوهنتون‌ها حرف می‌زند که هنوز هم شماری از محصلین پوهنتون‌های دولتی و خصوصی از پایین بودن کیفیت درسی در پوهنتون‌ها شکایت دارند. عبیدالله عبید سرپرست وزارت تحصیلات عالی به روز یکشنبه هنگام افتتاح مرکز تحقیقاتی در پوهنځی شرایط پوهنتون کابل از استادان پوهنتون‌ها خواست تا به کیفیت توجه جدی نمایند. آقای عبید افزود که حالا وقت آن رسیده تا در کنار کمیت بالای کیفیت درس در پوهنتون‌ها نیز کار شود.
از لحاظ کمیت تحصیلات عالی افغانستان که ما حدود 300 هزار محصل داریم
و تقریبا حدود 5,500 استاد در پوهنتون‌های دولتی داریم. مرحله دوم مرحله است که همه ما شما تأکید ما بالای کیفیت باشه. از لحاظ کیفیت توجه همه را می‌خوام به خاطر از اینکه و خواهش ما از استادایی است که در این مورد اینا هم توجه بکنن.
بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی افغانستان در حال حاضر 31 پوهنتون دولتی و 81 پوهنتون خصوصی در این کشور فعالیت دارند. با گفته مسئولین وزارت تحصیلات عالی 75% استادانی که در این پوهنتون‌ها تدریس می‌کنند ماستری و دکترا دارند، اما محصلان همواره شکایت داشتند که با وجود پیشرفت و استفاده از تکنولوژی هنوز هم در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی افغانستان از روش و مواد تدریسی قبلی استفاده می‌شود. در همین حال اکادمی علوم افغانستان به این باور است که مدیریت درست در سطح وزارت معارف و تحصیلات عالی کشور می تواند کیفیت درسی در پوهنتون‌ها را بلند ببرد. عبدالباری راشد یک عضو اکادمی علوم در مورد به رادیو آزادی چنین گفت
که اول خود استادا که چک شوند درست دیده شده که آیا این استادا شخصیت های واقعا معیاری و علمی و معیارهای بین‌المللی هستند، یعنی دوم دلسوزی از اینا نسبت تعهدشان نسبت به وطن و جامعه و مردم فرزنداشی است. وسایل آموزش و پرورش در حد لازم در خدمت معارف افغانستان و در خدمت تحصیلات عالی قرار بگیره و بیشتر مدیریت سلیم هم در سطح وزارت تحصیلات عالی و هم در سطح وزارت معارف افغانستان نیاز است.
بسیاری از محصلین در پوهنتون ها می گویند که حکومت گذشته به مشکلات آنان طوری که لازم بود توجه نکرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بحث‌ها میان وزرای خارجه آمریکا و ایران در عمان آغاز شده است. اختلافات اساسی در برابر توافق نهایی بر سر برنامه اتمی ایران چی است؟ همین سوال را ژکفر احمدی در آغاز یک گفتگو با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردای بخش ایران رادیو آزادی مطرح کرده است.
موضوعاتی که هر دو طرف دربارش صحبت کردن و گفتند که اینها موضوعات چالش برانگیز هست اینه که برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران چه گستردگی میتونه داشته باشه، ایران چه تعداد سانتریفیوژ برای غنی‌سازی میتونه داشته باشه. مسئله تکنیکی بسیار گسترده‌ای هستش که مطرحه. از اون طرف هم بحث این که تحریم ها چگونه برداشته بشه، آیا چون صحبت های مطرح شده بود مبنی بر این که تحریم ها ابتدا تعلیق بشه و سپس پس از پایان مهلت توافق رفع بشه، این موضوعی هستش که ایران خیلی تمایل بهش نداره و میخواد که این نتایج رفع تحریم ها رو سریعتر در اقتصادش ببینه.
شما که برای پوشش خبری مذاکرات روی برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران چند بار به ویانا و ژنو رفتین، میفهمین که سرانجام این اختلاف هایی که شما بهش اشاره کردین حل خواهند شد؟
نظر تحلیلگران میشه گفتش که به دو گروه تقسیم میشه. گروهی که معتقدند امکان نداره این توافق تا 3 آذر 24 نوامبر به دست بیاد، گروهی دیگه معتقدند که شواهد نشون میده که هر دو طرف ایران و 6 کشور مشخصا آمریکا بسیار تمایل دارند که چالش ها رو برطرف بکنن و به توافق دست پیدا کنن.
طوری که خودت اشاره کردی مولد برای توافق نهایی بین ایران و غرب در 24 نوامبر به پایان میرسه. اگر توافق حاصل نشود چی چیز واقع خواهد شد؟
اون چیزی که یکی از مذاکره کنندگان ایرانی عباس عراقچی روز گذشته مطرح کرده این هستش که گفته بازگشت به شرایط قبل از توافق اولیه ژنو، اون چیزی که یک سال پیش به دست اومده، میتونه یک سناریوی بسیار خطرناک برای همه باشه. طرفین نمیخوان به اون شرایط برگردند. اون چیزی که ما در هفته گذشته شاهدش بودیم این هستش که به هر حال مجلس قانونگذاری آمریکا به دست جمهوری‌خواهان این کشور به صورت کامل رسیده و جمهوری‌خواهان در آمریکا بسیار تمایل دارند همکنون لایحه‌هایی آماده دارند، قوانین آماده‌ای دارند که منتظرند تا این توافق به دست نیاد و تحریم‌های تازه و سخت‌ترین نوع تحریم‌ها را علیه ایران اعمال بکنند. و از سوی دیگه بحث این هستش که برنامه هسته‌ای ایران رو دیگه نمیشه متوقف کرد در صورتی که توافق به دست نیاد و این برنامه‌ای که در یک سال گذشته به صورت محدود داشته پیش می‌رفته، ایران خب این محدودیت‌ها رو برخواهد داشت. و
تشکر که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونیم که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شب خوش و خدا نگهدارتون باد.